Havard.
ساعت 21 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد. آغاز برداشت چین دوم برگ سبز چای از باغ‌های چای گیلان و مازندران. رئیس سازمان چای کشور از آغاز برداشت چین دوم برگ سبز چای از باغ‌های چای گیلان و مازندران خبر داد. آقای جهانساز گفت کارخانجات چایسازی آماده تحویل برگ سبز چای از چایکاران هستند. رئیس سازمان چای کشور اضافه کرد امروز 14.8 میلیارد تومان از مطالبات چایکاران در برداشت چین اول به حساب آنها واریز شده است. به گفته جهانساز تا کنون بیش از 370 میلیارد تومان از مجموع مطالبات چایکاران که معادل 80% از مطالبات آنان بوده پرداخت شده است و مابقی آن نیز به زودی به حساب آنان واریز می شود. رئیس سازمان چای کشور همچنین از خرید 50,000 تن برگ سبز تا کنون خبر داد و گفت از این میزان 11,376 تن چای خشک استحصال شده است.
نمیتونم بردارم ازشون. آدم نمیدونه کدومو انتخاب کنه. بس که قشنگن. تازه فقط ماشینی نیست، دست بافم دارن که دیگه نگو.
واقعا؟ کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سهروردی شمالی نرسیده به میدان قندی.
وایسا اومدم. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سهروردی فرش بهشتی در انتظار شماست.
احتیاج به لوازم خونگی جدید داری؟
بعد از ساعت کاریت خسته یا حوصله خرید نداری؟ خب بعد یه استراحت کوتاه میتونی بری شهر لوازم خانگی؟ چون شهر لوازم خانگی مناسب برای خرید در روزهای وسط هفته است و همه روزه تا ساعت 2 بامداد در خدمت شماست. بزرگترین شهر لوازم خانگی در 3 قدمی شهر فرش افتتاح شد. آدرس؟ بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
اینو نگاه کن، چه ظرف قشنگی.
اقصالیه.
منظورش اقساطیه دیگه.
نه اقصالیه، یعنی الان میخری ولی پرداخت قسطش 1 سال دیگه شروع میشه، اونم بدون ضامن.
این فرشم
اقصالیه.
این مبلم 1 سال
اقصالیه.
این تلویزیونم 1 سال دیگه
اینم اقصالیه.
طرح خرید اقصالی در سرای بزرگ ایرانی، خرید امروز، شروع اقساط از 1 سال بعد با ارسال رایگان به سراسر کشور
بدون ضامن.
قم سرای ایرانی.
شنوندگان عزیز، لطفاً صدای گیرنده های خود را بیشتر کنید. رونیکس، مجموعه کامل از انواع ابزارآلات حرفه‌ای و با کیفیت، با تنوع بی‌نظیر، خدمات پس از فروش متمایز و قیمتی منصفانه در کلیه ابزار فروشی‌های سراسر کشور. رونیکس، آخرین ابزاری که می‌خرید.
چیزی می‌خواستی بگی؟
واقعاً خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
عزیزان شنونده، ایران به علاوه تولید برنامه بعدی ماست که تقدیم حضورتون میشه. این بخش کاریست از همکارانمون جناب آقای امینان تهیه کننده، آقای فخاریان صدا بردار، آقای بای هماهنگی، خانم صحبتی هماهنگی و بنده هم کوشکی گوینده این بخش. انشالله که هر کجا هستید سلامت باشید. بشنوید این برنامه رو.
ایران به علاوه تولید،
سلام و درود به شما شنونده های رادیو اقتصاد. صدای من حامد موسوی را از برنامه ایران به علاوه تولید با تهیه کنندگی حسین رحمانی میشنوید. ما به اتفاق کارشناسان گوناگون در خدمت شما بزرگواران هستیم تا به مباحثی همچون خودکفایی، صنعت داخلی سازی، اشتغال زایی و موضوعات گوناگون دیگر در صنعت کشور بپردازیم. سپاسگزاریم از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردین. امیدواریم تا پایان برنامه همراهمون باشید. گروه تولید برنامه ایران به علاوه تولید در تمامی سلسله برنامه‌های خودش همواره سعی در بیان توانمندی‌ها و دستاوردهای صنعتگران داخلی رو داشته. صنعتگرانی که به خصوص در دوران تحریم با همه مشکلات دست به تولید و گاهی در نهایت رسیدن به خودکفایی رو محقق کردند. تو این برنامه هم قراره به معرفی و شناسایی یکی دیگه از محصولاتی بپردازیم که امروز بخشی از نیاز داخلی رو برطرف کرده. محصولی در حوزه تجهیزات پزشکی. این محصول گجت‌های مراقبتی سالمندان نام داره و توسط آقای مهندس رحمت الله مهدی خانی به مرحله تولید و عرضه به بازار رسیده. آقای مهندس سلام، درود بر شما، خیلی خوش اومدیم به برنامه ایران به علاوه تولید.
سلام خدمت شما، متشکرم از دعوتتون، در خدمتون هستم.
زنده باشین. آقای مهندس، اول برای ما بفرمایید که گجت‌های مراقبتی سالمندان، این واژه گجت رو برامون معنا بفرمایید، ولی پیش از اون چه شد که وارد تولید این محصول تجهیزات پزشکی شد؟
با سلام خدمت شما و تشکر از دعوتتون به این برنامه. ایده اصلی ساخت این گجت بر اساس نیازی بود که برای پدرم در حقیقت پیش اومد. ایشون یک بار 2.5 سال پیش خورده بودن زمین، تنها زندگی میکنن و به واسطه حالا مشغله ما دور هستیم متاسفانه از ایشون، و تا بیان در حقیقت به ما اطلاع بدن این مشکلشون رو نیم ساعت طول کشیده بود تا به تلفن برسن و حالا عوارضی از جمله این که برای لگنشون مشکل پیدا شده بود. یه تحقیقی رو خود من کردم راجع به این قضیه که خب خیلی از سالمندان ما این مشکل رو دارن، خانواده ها نگرانشون هستن. دیدیم در سطح جهانی یه سری ابزارک های گجت های وجود داره برای اعلام مواقع اضطراری در این حالت ها برای سالمندان. تحقیق کردیم و الحمدلله تونستیم این گجت ها رو داخل کشور تولید بکنیم و الان در اختیار سالمندان عزیز و خانواده ها هستن. این رفع نگرانی محقق شده.
یعنی گجت یه دستگاه کوچیکی هستش که این هوشمنده و اطلاع رسانی میکنه که فردی که حالا ما ازش دور هستیم در شرایط بحرانی بیماری قرار گرفته.
بله، سطوح مختلف داره گجت، کلا یک ابزارک هست. حالا ترجمه فارسیش دقیقاً ابزارک گفته میشه، میتونه به صورت الکترونیکی باشه، هوشمند باشه یا غیر الکترونیکی. هر آن چیزی که کار ما رو سهل میکنه در یک امر رو میگن گجت، که بعضیاشون متصل به دیوایس الکترونیکی مثل تلفن هوشمند میشن، بعضیاشون هم نه خیلی ساده هستن. بله، همونطور که شما فرمودید همین اتفاق میفته. سطح‌های مختلفی داره، بعضیاشون به درخواست خود کاربر هست این اعلان رو میکنه، بعضیشون خودکار تشخیص میدن و الحمدلله ما تونستیم این سطوح رو مدل‌های مختلفی براش تولید بکنیم،
خدا رو شکر. خب چه شد که وارد تولید این عرصه شدین؟
واقعیتش خب یه خلایی وجود داره توی کشور ما، تو حوزه سالمندان مخصوصا، به اضافه این که ما کشورمون با یه رشد عجیبی به سمت پیر شدن، البته ما اینو تصحیح بکنم، ما معمولا توی شرکتمون به کلمه سالمندان اشاره نمی کنیم، همونطور که از اسم شرکتمون پیداست ما اونها رو فرزانگان جامعه و سرمایه های معنوی جامعه می دونیم. اما تصمیم توی کشور ما به واسطه حالا رشد سریع تکنولوژی و ما عقب افتادن از این پروسه، یه مقداری روی حوزه سالمندان کار نشده بود و یک خلایی وجود داشت در این حوزه و ما تلاش کردیم که تا جایی که در توانمون هست این خلا رو پر بکنیم. هنوز هم جاهای خیلی زیادی هست، همینجا من دعوت میکنم از محققین پژوهشگران که تو این حوزه ورود بکنن و پتانسیل بسیار بالایی برای تولیدات داخلی هستش.
درود بر شما و همه همکارانتون که به خاطر یک نیاز داخلی وارد این عرصه شدین و اینطور که مشخصه به حمدالله پیروز هم بودین. خب آقای مهندس، یه مقدار بیشتر این دستگاه یا ابزارک به قول جناب عالی یا معادل فارسیش رو برای ما معرفی بکنید. اصلا از چه قسمت‌هایی تشکیل شده، به چه صورت عمل میکنه و تا چه اندازه نیاز بیماران یا همون فرزانگان رو تأمین کرده؟
اجازه بدید من بر اساس نیازهایی که وجود داره توضیح بدم. یک وقتی هست شما مخصوصا با این همه گیری منحوس کرونا، سالمندان ما اکثرا در خونه هستند، مقیم منزل شدند و خیلی بیرون نمیرند. یا سالمندی دارید شما که اکثرا در خانه است و شما نیازهای بیرون خانه ایشون رو تأمین میکنید و خیلی بیرون نمیرن، برای این عزیزان یک مدل گردنبندی رو آماده کردیم که در صورت وقوع مواد اضطراری این گردنبند به صورت مستمر به اینترنت وایفای منزل وصل میشه، یا اگر وایفای هم در منزل نداشته باشن میتونن به یک گوشی که به اینترنت وصل هست متصل بشه به صورت دائمی، تمام داخل خونه و مشاعاتش مثل حیات و پارکینگ اینها رو پوشش میده. اگر اتفاقی برای این سالمند عزیز یا این فرزان عزیز ما بیفته، میتونه با فشردن دکمه روی گجت، فقط کافی دکمه رو فشار بده، هیچ کار دیگه انجام نمیده، در چند ثانیه بعدش تلفن موبایل فرزندانشون یا هر کسی که تنظیم کرده باشن، شاید مثلا همسایه رو تنظیم کرده باشن، تلفنش رو تماس گرفته میشه باهاشون به صورت خودکار سیستم ما و بهش اطلاع میده که ایشون در خطر هستش.
ممنون از توضیحاتتون. میدونم که موارد دیگه هم هستش که هنوز ناگفته مونده. درنگ کوتاهی میکنیم، مجدد برمیگردیم و گفتگومون رو با آقای مهندس رحمت الله مهدی خانی در رابطه با دستگاه ها یا گجت های مراقبتی سالمندان ادامه میدیم. مجدد با برنامه ایران به علاوه تولید در خدمت شما بزرگواران هستیم. گفتگومون رو ادامه میدیم با آقای مهندس رحمت الله مهدی خانی در پیوند با تولید گجت های مراقبتی سالمندان. آقای مهندس، تو بخش اول برنامه صحبت کردید در رابطه با اینکه این گجت ها چه کارایی دارن، نسبت به اجزای تشکیل دهندش برامون بفرمایید و اینکه تا چه اندازه این گجت ها هوشمند هستند و میزان خطاشون درصد پایینی رو داره.
ببینید، حالا ادامه عرایزم خدمتون بگم، مدل دیگری داریم که کاملا هوشمند برخورد میکنه با طریقه سبک زندگی اون سالمند عزیز، رفتارهای سالمند رو تحلیل میکنه، خوابش رو، حرکتش رو، و اینکه به صورت هوشمند زمین خوردن سالمند رو هم به صورت خودکار تشخیص میده. اگر ایشون بخوره زمین و حتی بیهوش هم بشه، به صورت هوشمند تشخیص داده میشه از طریق سنسورهایی که داخلش تعبیه شده. اینکه چه ساز و کاری پشت این قضیه است، یک سیستم بسیار پیچیده سنسورهای داخل این گجت ها قرار گرفته که ما تمام تلاشمون این هست به دلیل اینکه در موقع خطر مسئله جان اون فرد در میان هست، باید بالای 99.9% ما بدون خطا کار بکنیم، چون اون وقت مشتریان ما خواهند گفت که این سیستم خطا داشته و به اون اعتماد کردن. تمام تلاش ما این بوده که نسبت به حتی بعضا رقبای خارجیمون هم پیشی بگیریم راجع به این قضیه و حساسیت بسیار بالایی رو روی این داشته باشیم. خب الحمدلله تونستیم به این نقاط مطلوب برسیم. بسیاری از گجت هایی که حالا توی کشورهای شرق آسیا داره تولید میشه به مراتب از ما دقتشون پایین تر هستش.
آقای مهندس، اینطور که شما میفرمایید، من فکر میکنم این گجت ها برای افرادی که حتی سالمند هم نیستن، به مرحله سنی بالایی هم نرسیدن، برای اونها هم میتونه مناسب باشه، به خصوص برای کسانی که توی منزل تنها هستن و شرایط رفت و آمد هم براشون اندک هستش، و اینکه اتفاق متاسفانه به یک باره انجام میشه و این گجت ها میتونه برای اونها هم مناسب باشه، درسته؟
بله همینطوره. ما جامعه بسیار متنوعی از مصرف کنندگان رو در نظر گرفتیم، ولی یاد گرفتیم با واسطه تجربه‌ای که داشتیم برای همه در مرحله اول کار رو شروع نکنید، چون وقتی شما برای همه کار رو شروع میکنید، برای هیچ کس در نهایت کار نمیکنید. طبق تعالیمی که حالا ما تو این سالها و تجربه که داشتیم این هست که یک بخشی از بازار رو شما در نظر بگیرید، برای اونها نیازهای واقعی و ملموسشون رو طی صحبتهایی که باهاشون میکنید بهش برسید، خاص برای اونها تولید بکنید، بعد برید مرحله بعدی. همونطور که شما فرمودید، برای کسانی که تنها زندگی میکنن، مشاغل سخت دارند، این مفید خواهد بود. برای حتی ما، چون من خودم دوتا دختر دارم، همیشه یکی از نگرانی هم با من یه پدر این بوده که این دخترم شاید در معرض خطراتی قرار بگیره توی جامعه، این رو داریم به سمتی میبریم که به صورت یک انگشتر بسیار کوچیک باشه، در اختیارشون قرار بگیره و دکمه خیلی ریزی توش داشته باشه که دیگه اون در حقیقت بزرگی گجت خلاصه بشه، زیبا هم بشه که بتونن عموم مردم هم استفاده بکنن. این پایان کار ما نیست، آغازی برای یک ماجراجویی بزرگ، و انشالله میتونیم خیلی از مواردی رو که حالا شما فرمودید و خیلی های دیگه ای هم توی ذهنمون هست رو هم پوشش بدیم. در
آقای مهندس مهدی خانی، قبل از اینکه شما این دستگاه رو تولید بکنید، ما واردات این دستگاه رو به چه صورت داشتیم؟ و اینکه تا چه اندازه به نوعی میشه گفت، حالا چون وارد میکردیم متضررم میشدیم دیگه، چون ارز خارج میشده، الان در مقایسه که شما به هر حال این دستگاه رو تولید کردیم با اون زمان قبل چطور هستش؟
اجازه بدین این نکته رو خدمتتون بگم، محیط بر این بحثی که شما میفهمید. ببین اون چه که مهمه توی این دستگاه ها، خدمات پس از فروشش هست و پشتیبانی که میشه داشت. متاسفانه به واسطه تحریم های گسترده‌ای که حالا کشور ما رو دچار کرده، دستگاه‌هایی از این دست به واسطه اینکه در حقیقت خدمات خوبی رو توی کشور ما نمیدن، پشتیبانی خوبی ندارند، مورد وسوق وارد کنندگان هم حتی نبودند. چون وقتی قطعات الکترونیکی وارد میکنیم، مثالش مثلا گوشی موبایل هست، میدونید به تعداد خیلی فراوان قطعات هست، به تعداد فراوان پشتیبانی تعمیرات همین هستش، منتها اون چیزی که راجع به این دیوایس های خاص هستش، پشتیبانی فنیش هست که اختلالاتی ممکنه پیش بیاره که عرض کردم توی عرض قبلیم، شما باید با دقت بالا کار بکنید، و اگر دستگاهی وارد بشه که این پشتیبانی رو نداشته باشه، هم وارد کنندگان ازش استقبال نمی کنند، هم مصرف کنندگان به چالش کشیده میشن. قبل از این ماجرا خیلی محدود بعضی از شرکت ها اقدام کردند برای واردات این، که رفتن تو این مرحله پشتیبانی در حقیقت پشیمان شدند. و به اضافه این که این رو هم اضافه بکنم، این دستگاه ها وقتی تولید خارج هستش ارزداری بسیار بالایی داره، چون از تکنولوژی های پیشرفته‌ای داره درش استفاده میشه، قاعدتاً عددی که خروج ارز رو به این اختصاص میده عدد بالایی خواهد بود.
پس شما این رقم ارزبری رو بسیار کاهش دادید.
بله همینطور.
به برنامه ایران به علاوه تولید گوش میدین با موضوع تولید گجت‌های مراقبتی سالمندان و گفتگو با آقای مهندس رحمت الله مهدی خانی، مدیر عامل شرکت فناوران گستر سلامت فرزانگان و تولید کننده گجت‌های مراقبتی. فرصت کوتاهی میگیریم، برمیگردیم و گفتگومون رو ادامه میدیم.
شبکه رادیویی اقتصاد. ایران به علاوه تولید از شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شبکه رادیویی اقتصاد.
اگه تازه به جمع شنونده های رادیو اقتصاد پیوستید، باید بگم که برنامه ایران به علاوه تولید رو میشنوید با موضوع تولید گجت های مراقبتی سالمندان. اما تو این بخش از برنامه میخواییم بشنویم به اتفاق صحبت های آقای دکتر سورنا ستاری، معاون علمی فناوری رئیس جمهور رو در پیوند با شرکت های دانش بنیان.
بالاخره کشور کشوری است که بیش از 100 سال سلطه نفت داشته و این تو تمام در واقع شؤون کاری ما وارد شده. ما اصولاً دولت‌های چاقی داریم از نظر تعداد نیروی انسانی، قوانین متناقضی داریم. هر کدوم از ما مدیرا زیر خلاص میزمون دو تا کشو داریم، یک کشو پر از قوانینیه که باهاش میشه یک کاری انجام داد، تشویق کرد، و یک کشو پر از قوانینی هستش که میشه جلو همون کارو گرفت. این قوانین متناقض همیشه مشکل ایجاد میکنه. ما به یک زیست بوم جدیدی احتیاج داریم. الان یه همچین حالتی ایجاد شده، یعنی ما بیش از 50 پارک علم و فناوری داریم، ده ها کارخونه نوآوری داره ساخته میشه تو کشور، مراکز نوآوری، مراکز رشد، انواع در واقع شتاب دهنده ها، صدها شتاب دهنده، بود نزدیک به 7000 شرکت دانش بنیان، 2000-3000 شرکت خلاق و صدها هزار جوانی که توی این شرکت ها دارن کار میکنن و اینا منبع زایش نوآوری هن و یک لشکر هن برای ما، برای اینکه حمله بکنیم به اون ساختار صلب سنگی که در چه سیستم های اداری و دولتی خودمون هست و چه سیستم سنتی بخش خصوصی که اون هم دست کمی از این نداره. یعنی جلوی در واقع نوآوری ها محکم وای میسته، جلوی تغییرات محکم وای میسته. به هر حال یه فرهنگ جدیدی، یه رفرم فرهنگی داره اتفاق میفته در زیست بوم در واقع کسب و کار کشور و اون این شرکت هایی است که دارن بالا میان و اینا پایه هاشون، پایه های فکریشون، هیچ کدومشون اسست های فیزیکی، داشته های فیزیکی ندارن. هرچی هست مغز.
توسعه و اشتغال، حرکتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش از طراحی تا تولید، راهبردی برای نجات اقتصاد، نهضت ساخت داخل، تعمیق ساخت داخل، استفاده حداکثری از توان تولید، توسعه ساخت داخل، ترویج مصرف کالای با کیفیت ایرانی، اعتلای ایران.
صحبت‌های آقای دکتر سورنا ستاری، معاون علمی فناوری رئیس جمهور رو در پیوند با شرکت‌های دانش بنیان شنیدیم. ضمن تشکر قدردانی از ایشون به خاطر حضور و اطلاعاتی که به برنامه ایران به علاوه تولید دادن. اما همچنان در خدمت آقای مهندس رحمت الله مهدی خانی، تولید کننده گجت‌های مراقبتی، با همین موضوع هستیم. آقای مهندس، صحبت‌های آقای دکتر سورنا ستاری رو شنیدیم. در مورد یک یک حجم گسترده‌ای نسبت به اشتغالزایی شتاب دهنده ها در شرکت های دانش بنیان صحبت کردن. شما تا چه اندازه از این تسهیلات برای پیشبرد کارهاتون تا الان استفاده کردید؟
اجازه بدید منم تشکر بکنم از آقای دکتر ساعتی عزیز. واقعا غنیمتی هستند برای ما، یک پشتوانه هستند برای این جوان ها. حالا ما خیلی جوان نیستیم، برای جوان هایی که واقعا وارد این حوزه میشن. بله، ما هم همونطور که ایشون فرمودند در یکی از کارخونه های نوآوری، خاص کارخونه نوآوری آزادی، از ما حمایت شد از طرف شتاب دهنده سلامت الکترونیک کارا، که من همینجا لازم میدونم واقعا قدردانی بکنم. طی یک سال و نیم گذشته واقعا تمام پتانسیل ها، چه از سمت خود کارخانه نوآوری، چه از سمت شتاب دهنده و همینطور از طرف معاونت علمی ریاست محترم جمهور، همیشه با ما یک طوری تا کردن که همونطور که فرمودن اون سیستم صلبی که توی ادارات دولتی هست رو شکنده. همیشه به ما کمک کردن، هر جایی ما به یک مانعی برخورد کردیم میدونستیم که فقط کافیه یک بار تقاضا بکنیم و کل مجموعه از بالا تا پایینشون هیچ وقت واقعا به ما نه نگفتن. تمام تلاششون رو کردن، نه اینکه حتما انجام شده، ولی حتما تلاششون رو کردن و تشکر میکنم از همشون.
به هر حال ما به ایشون و مرکز علمی فناوری ریاست جمهوری هم خدا قوت میگیم و همچنین درود میفرستیم به شما و دیگر همکارانتون. آقای مهندس، این وسیله‌ای که شما در قالب گجت‌های مراقبتی سالمندان تولید کردین از نظر قیمتی تو چه وضعیتی داره؟ مرغون به صرفه هستش، به خصوص در مقایسه با اون دستگاهی که قبلاً وارد کشور میشده؟
بله قطعا همینطوره. وقتی شما یک در حقیقت محصول رو تولید داخل میکنید، اون الزاماتی که برای یک محصول خارجی هست رو یه جورایی میانبر میزنید و خیلی از اون هزینه هایی رو که برای اون داستان به هر حال باید پرداخت بکنید، اهم از حالا تعرفه هایی که کشور صادر کننده داره، وارد کننده داره، حمل و نقل، از حضور تعرفه های گمرکی، اینها رو در حقیقت فاکتور میگیرید. به اضافه اینکه مسئله هزینه های نیروی انسانی که یکی از عمده مسائل تولید هست توی کشور ما، به واسطه حالا وجود نیروی انسانی متخصص به وفور، خب خیلی کاهش پیدا میکنه. همینها رو اگر، همین دیوایس رو اگر بخوایم خارج از کشور وارد کنیم، دونیم برابر همین عددی هست که در حقیقت توی کشور تولید میشه. این خودش کاهش هزینه است و جای مانور میده به ما در رقابت با رقبای خارجی که در آینده ممکنه بخوان وارد کشور ما بشه.
آقای مهدی خان، صحبت از نیروی انسانی فرمودین، چه اندازه شرکت شما یا اصلا بهتر بگم تولید این قطعه در کشور موجب اشتغالزایی شد، به خصوص نسبت به نیروی دانشگاهی فارغ التحصیلان متخصص این رشته؟
به ما تمام کسانی که توی مجموعه ما کار میکنند همشون فارغ التحصیلان رشته های تکنولوژی هستن، مثل الکترونیک، مکانیک، کامپیوتر. خب میدونید کشور ما با یه انباشتی از این فارغ التحصیلان داره مواجه میشه و اینجاست که دیگه حق انتخاب دارید شما بین نخبگانی که از این حوزه وارد کار میشن. ما در حال حاضر 12 نفر نیروی مخصوص کار داریم، جدای از اون 6 نفر رو به عنوان پشتیبان در نظر گرفتیم و حالا بحثای تحقیق و توسعه رو با اساتید دانشگاه ها داریم میبریم جلو. میتونم بگم اگر بخوام واقعا کسانی که درگیر این پروژه هستند همین الان بخوام بگم، نزدیک 40 نفر هستند. بعضی هاشون به صورت دورکاری دارن کار میکنن، بعضی هاشون به صورت مشاور و بعضی هاشون به صورت مستقر در مجموعه ما دارن این کار رو میبرن جلو.
الان زیاد دور این موضوع نسبت به هر حال چشم انداز ما یا نه نزدیکه؟ بخوایم برسیم به صادرات، این آینده رو چطور میبینید؟
اصلا دور نیست، واقعا میتونم بگم اصلا دور نیست. ما بازار بسیار بزرگی در حوزه منا داریم. اتفاقا مذاکراتی رو داشتیم با کشور قطر، یکی از دوستان ما اونجا هستند، کشور عمان و همینطور کشور تاجیکستان، مذاکراتی رو داشتیم. و حتی تو خاص روی کشور تاجیکستان اون در حقیقت پارتنر ما یا اون شریک تجاری ما که تو حوزه تولید تجهیزات توانمندسازی هستش در اونجا مذاکرات رو میکنه و انشالله در آینده نزدیک مذاکرات به نتیجه برسه و بتونیم اون خدمات مهندسی رو صادر بکنیم که هدف اصلی برنامه های توسعه